خریداری بکنن در اون هفته هایی که احیانا کمبودی مواجه میشیم باهاشون و این نوسان قرار ایجاد بشه، با تامین مرغ حالا ذخیره شده به صورت منجمد و عرضه اون در بازار، اون کمبود رو در واقع پوشش بدن که ما شاهد کاهش افزایش قیمت نباشیم. طبیعتا منطقی هست که این کار انجام بشه و الا اگر چنین چیزی صورت نگیره، مبنا در هر حال برای ما همون مبلغی است که در نظر گرفته شده و به هیچ عنوان نوسان قیمت باعث این نمیشه که چشم پوشی بکنیم از وظیفه‌ای که بر عهده ما.
بسیار خوب، من نکته آخرم با آقای کمالی مطرح کنم. آقای کمالی، آقای اسدالله نژاد گفتن که این نرخ به 22,000 تومان خواهد رسید، این رو تایید میکنید؟
ببینید، بستگی به وضعیت نهاده داره. اگر که نهاده رو دولت نتونه تأمین بکنه، طبیعتا اینها یک رابطه کاملا مستقیم با هم دیگه داره و افزایش نهاده ها و به خصوص حضور شما که اصلا عدم تعادل قیمتی میتونه قیمت مرغ افزایش بده. چرا؟ برای که ممکنه مرغدارها اصلا دیگه جوجه ریزی نکنن، از گردنه تولید خارج بشن. یه نکته من در انتها خدمت جناب عالی عرض کنم. ببینید، ما میگیم سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده. موقعی که مرغ گران میشه، بالاخره همه سر صداشون در میاد، که 80 میلیون 83-84 میلیون انسان هست که درگیر هست. موقعی که مرغ ارزان میشه و واقعا مرغدار داره ضرر میکنه، هیچ کس ازش حمایت نمیکنه. قیمت هایی هم که شرکت پشتیبانی به عنوان خرید حمایتی میگذاره و شیوه خریدش به گونه ای هست که زیان به تمام معنا هست و بعض وقتا اصلا خودش بازار شکنه. من میخوام ببینم از تولید کننده کی حمایت میکنه، کی از تولید کننده واقعا حمایت میکنه. ما خوشبختانه در طی سال گذشته با تمام مزیقه هایی که تولید کننده ها داشتن، هیچ وقت مرغ روی کانتر فروشندگان و فروشگاه ها قطع نشد و مرغدار ضررش رو داد. مرغدار مرغ رو 6000 تومان فروخت، مرغ به طور متوسط در طی سال گذشته 12400 تومان فروخته، در حالی که خود کارگروه تنظیم بازار با تمام اعتراضاتی که ما داشتیم قیمت مرغ رو 14400 تومان در واقع در نهایت تو خیلی از استانها تعریف کرده. خب واقعا چی هست به داده تولید کننده برسه؟ ببینید، ما واقعا جهش تولید معنی داره. حضرت آقا موقعی میفرمایند جهش تولید، خب این جهش تولید باید پشتیبانی بشه تولید کننده و اگر این اتفاق نیفته قطعا ما با زیان مواجه میشیم. من عرضم اینه که دخالت های به اصطلاح مصلحتی دولت بعضی وقتا علاوه بر که بازار رو تسهیل نمی‌کنه، بازار رو خرابتر هم
این میکنه. حمایت هم حالا سوال هست که این حمایت رو حالا الان توی قسمت‌های بعدی خواهیم پرسید که این حمایت رو چطور می‌فرمایید؟ آیا بحث حمایت‌های سوبسیدی هست یا اینکه نه حمایت دیگه‌ای هست یا اینکه نه اصلا دست عرضه کننده باز باشه برای اینکه خودش قیمت رو تعیین کنه؟
واقعی
خیلی کوتاه لطفا فرمایید.
اگر قرار است دولت قیمت گذاری بکنه، باید قیمت واقعی رو ببینه. واقعا باید
اگر قیمت واقعی رو ببینه که اون وقت مصرف کننده توان مصرفش رو نداره.
ببینید، مصرف کننده رو ببینید، مصرف کننده توان مصرفشو که تولید کننده نمیتونه جبران کنه، دولت باید جبران کنه. یعنی دولت که در واقع باید تورم کلی رو کنترل بکنه، اونجا دیگه مسئولیت دولت هست که حمایت بکنه از مصرف کننده و تولید کننده. یعنی تورم هم فشار به تولید کننده
میاره. پس می‌فرمایید که حمایت از مصرف کننده نباید به قیمت ضرر تولید کننده باشه.
حتما باید اینجوری باشه. متشکرم. پایداری تولید.
متشکرم آقای کمالی، ممنونم. پیروز باشید. با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدارتون. جناب دکتر اصفهانی، سپاسگزاریم که دعوت ما رو پذیرفتید. اگر صحبتی برای پایان بندی ندارید، با حضرت عالی خداحافظی می‌کنیم.
عرض خواسته ندارم، فقط همینطور که فرمودید، در هر حال هم تولید کننده باید بحاظ بشه در مقررات، هم مصرف کننده. خوب از سازمان حمایت هم دقیقا همینه. به همین دلیل هم اسم این سازمان، سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده است و امیدواریم که شاهد این باشیم که به نحوی تصمیم گیری بشه که هیچ کدوم متضرر نشه.
انشاءالله. متشکرم. باید سلامت باشید. خدا نگهدار.
زندگی تغییر کرد، همین لبخند شیرینت منو با عشق درگیر کرد، شروع تازه‌ای واسه من از نفس افتاده، خدا تو رو جای همه نداشته هم بهم داده، تو رو دیدم و دیدم من به این زندگی تغییر کرد، همین لبخند شیرینت منو با عشق درگیر کرد، شروع تازه‌ای واسه من از نفس افتاده، خدا تو رو جای همه نداشته هم بهم داده. چه آرامش دل چسبی تماشای تو بهم میده، تو ایدال‌ترین خوابی که بیداری من دیده، نه نمیذارم که فردا یه لحظه از تو خالی شه، تو بدم بشی منای بدی واسم عوض میشه. ثابت کردی که میشه یه دریا توی دل جا کرد، یه دریا توی دل جا کرد، چه آرامش دلچسبی تماشای تو بهم میدم، تو ایدال‌ترین خوابی که بیداری من دیده، نه نمیذارم که فردا یه لحظه از تو خالی شه، تو بدم بشی منای بدی واسم عوض میشه. چه آرامش دلچسبی تماشای تو بهم میده، تو ایدال‌ترین خوابی که بیداری من دیده، نه نمیذارم که فردا یه لحظه از تو خالی شه، تو بدم بشی منای بدی واسم عوض میشه.
صبحتون بخیر باشه، انشالله در خدمتون هستیم با موضوع بعدیمون. ساعت 7:38 دقیقه هست. میخواییم یک نگاهی بندازیم به اوضاع احوال لایحه بودجه 1400 و ببینیم بحث روند بررسی اون در چه سطحی هست. ما توی بررسی بودجه 1400 قرار هست که تکلیف ارز حمایتی یا این ارز 4200 تومانی رو مشخص کنیم. ما نگاهی میندازیم به اوضاع احوال توییت هایی که انجام شده توی این مدت. آقای احمد امیرآبادی فراهانی ساعت 10 دیشب نوشتن ساعت 10 شب رد شدیم، نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق در حال بررسی لایحه بودجه 1400 هستند، تا دیر وقت نمایندگان مشغول بررسی هستند. یه توییت دیگه براتون میخونم. محمد صالح مفتاح نوشتن بعد از اینکه کمیسیون رئیس کمیسیون اصل 90 افشا کرد که دخالت های از دولت و حالا به حال دفتر رئیس جمهور عامل به هم ریختگی بازار و ارز شده، دست پیش گرفتن و نمایندگان رو متهم کردن. به هر حال اعلام کردن که این دولت با این روش فعالیت مسئولیت پذیریش رو داره نشون میده. آقای علی دستاران گفتن که 4.8 میلیارد دلار ارز ترجیحی اصلا به کشور بر نگشته، باقی هم باید بررسی بشه که چطور هزینه شده. گفتن که چطور با این وضعیت هنوز نام بعضی از مسئولین دولتیمون به اسم حالا کاندیداهای آینده داره مطرح میشه و هنوز دارن روشون مانور میدن که میخوان مطرح بشن به عنوان کاندید ریاست جمهوری. در ادامه باز هم یک سری از این توییت ها رو خواهم خوند، اما در این لحظه جناب آقای مهندس حسین پیر مؤذن روی خط ارتباطی هستن، میخواییم باشون درباره همین موضوع صحبت کنیم. آقای پیر مؤذن سلام، صبح بخیر.
سلام و صبح بخیر در خدمت شما و شنوندگان محترمتون
هستم. سپاسگزارم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب پیر مؤذن، اوضاع احوال ارز 4200 تومانی اینی که اصلا به نفع اقتصاد ما هست یا نه. حالا صحبت‌های متعددی شده، صحبت‌های زیادی شده، ما توی یکی از این توییت‌ها اتفاقا داشتیم که این ارزهایی که اسم گرفته به این عنوان، مثلا ارز 4200 تومانی، ارز 20000 تومانی، مثلا فرض کنید یکی از توییت‌ها به شوخی نوشته بود میریم صرافی می‌پرسیم ارز 20000 تومانی داریم، میگه بله داریم، میگیم که خب بده، میگه میشه 28000 تومان. این اسمش 20000 تومانه، اونم اسمش 4200 تومانه. حالا باید ببینیم که اوضاع احوال چطوره، کی داره مصرف میکنه، چه کسانی دارن مصرف میکنن. الان اوضاع احوال اقتصاد ما، بخش خصوصی ما چقدر منفعت برد، یا اینکه اصلا نه اقتصاد ما در حالت کلان چقدر منفعت برد از موضوع ارز 4200 تومانی؟
دعوت جناب عالی برای این جلسه. من از کنم خدمت شما، اصلا ما بیایم ببینیم هدف تخصیص ارز 4200 چی بود. هدف از ارز تخصیص 4200 این بود که سفره مردم گشاده باشه و مردم بتونن بدون ایجاد تورم منابع و مصالح و نیاز ضروری زندگیشون تامین بشه. و آیا این اتفاق افتاد یا نه؟ میبینیم که اتفاق نافتاد. ما در بخش خصوصی و اقتصاد اعتقاد داریم که ارز باید حتما تکنیکی باشه. اتفاقا یکی از مشکلات اقتصادی ما تنگانگی و تنقیمت بودن ارز در کشور هست که این باعث ایجاد فساد در اقتصاد میشه و همین استفاده افتاده متاسفانه در اقتصاد
استفاده کرده از ارز 4200 تومانی. بخش خصوصی ما تونست استفاده بکنه؟
من میخوام بگم که اصلا ما تو بخش خصوصی از روز اولی که ارز 4200 اختصاص دادن برای تامین بعضی از کالاها مخالف بودیم.
چرا؟ یعنی
ما اعتقاد داشتیم که تکنیکی ارز میتوان بخش خصوصی رقابت
کنه. آقای پیرمعظم بذار یه نکته همین اول مشخص کنیم. جسارتا ببخشید، شما بخش خصوصی هستید، صاحب تجربه هستید، صاحب نظر هستید. بعضی از همکارا، حالا میگیم همکار الزاماً این نیست که مثلا فعال بخش خصوصی یا اینکه کسی که حالا دغدغه اقتصاد، نه اصلا این صحبت‌ها نه. شخصی که کارت بازرگانی داره میره گشایش اعتبار اسنادی، حالا اون زمان که میشد، اون زمان که 4200 تومانی مطرح بود ما هنوز گشایش اعتبار اسنادی داشتیم دیگه، مصوبه یوزانسی میگرفت، مصوبه ریفاینانسی میگرفت، یه خط ارزی میگرفت، اعتبار ارزی میگرفت، یه حد ارزی میگرفت، رو همین 4200 تومانی کارش رو انجام میداد. بعدش میدیدیم ولی اتفاق دیگه ای هست. حالا شما میفهمید که بخش خصوصی ما اصالتاً از این موضوع نه استفاده کرد، نه این استفاده منجر به گشادگی سفره مردم شد. خب پس کی استفاده کرده؟ اونی که استفاده کرده یه کارت بازرگانی داشته.
آقای دکتر، ما واقعا اختلاف نظرمون همینجاست. چرا باید ما قوانین و مقرراتی داشته باشیم که بتواند کسی از آن سو استفاده کند؟ ما واقعا بحثمون همینه. ما میگیم اگه ارز تصرفی باشد این گونه ایجاد و موانع و زمینه ایجاد فساد نمیشود. ما خودمون زمینه فساد رو با قوانین و مقرراتی که به وجود میآوریم اول ایجاد میکنیم، بعد میگیم کسی یکی یا نفری یا افرادی یا بخش خصوصی سو استفاده کرد. ما اصلا اختلاف نظری که با دولت و آقایون داره تو همین زمینه هست. شما ببینید آقای دکتر، ما اگر توی مملکت بخوایم اقتصاد رو به طرف رشد و به طرف بهره وری بالا برسونیم، باید بریم به طرف تکنیکی ارز. ما تکنیکی کردن ارز تمام محافل و راه های تخلص بسته میشه و با بریم به طرف اقتصاد آزاد. هر کسی که میتواند توی صادرات ارز خودش رو خواهد داشت و با ارز خودش بر اساس مصالح و
اینو قبول دارید از زمان مرحوم نوربخش صحبت ارز تکنیکی مطرح بوده تا امروز؟
نه تنها از اون زمان،
حتی از زمان قبلتر. نه حالا اون زمان که ذهن من یاری میکنه دیگه،
هر رئیس جمهوری که برنامه اقتصادی برای ریاست جمهوری داشته، اگر دقت کنید در تمام برنامه اقتصادیش ارز تکنیکی بوده و بخش خصوصی به اون ارز تکنیکی اون رئیس جمهور رأی داده. ولی متأسفانه هیچ کدوم از این عزیزان در مسیر این بعد از انقلاب حاضر نشدن تکنیکی.
چرا؟
من نمیدونم اینا دیگه مسئول باید جواب.
آخه نمیدونم که ببین الان به عنوان مثال شما اینا هم قبول میفرمایید که
ما قانون گذار نیستیم آقای دکتر، ما مصرف کننده ایم تو بخش.
درسته، ولی قبول بفرمایید که با هر آمد و رفت دولت و نظام حالا اجرایی بخشی از بخش خصوصی، حالا این بخش خصوصی اصلا نمیخوام الساق کنم یا یک اتیکتی روش بزنم یا یک لیبلی بزنم، برچسب نامی بزنم که این بخش خصوصی، یعنی نه اصلا ما وارد این موضوع نمیشیم، ما فعال اقتصادی رو داریم مطرح میکنیم، کسی که کارت بازرگانی داره، کسی که میاد عرض کردم میاد گشایش اعتبار انجام میده، کسایی که اومدن توی این هر کدوم از این دولت هایی که ادعای ارز تکنیکی داشتن و نتونستن انجام بدن، بعد هم صحبت از شناور بودن کردن، بعد هم اومدن راجع به دغدغه مردم و معیشت مردم صحبت کردن که به خاطر معیشت مردم ما ناچاریم این ارز 4200 تومانی یا ارز اون زمان 1200 تومانی بود، قبل تر از اون ارز 400 خورده ای بود اگر اشتباه نکنم، همه اینها نشون میده که به یک دلیلی این باب باز نگه داشته شده، به یک دلیلی این در هنوز بسته نشده، در به فرمایش شما رانت و حالا به ارز بنده استفاده یا سوء استفاده فرقی نمیکنه. داشتیم بخش خصوصی هایی که میان خیلی راحت دری باز شده به عنوان ارز 4200 تومانی، منم خیلی راحت میرفتم این مصوبه و حد اعتباری میگرفتم، ثبت سفارش هم انجام میدادم، این که وارد میکردم نمیکردم دیگه بحث دستگاه های نظارتی هستش. اینجا خیلی هم شاید بشه گفت اتاق بازرگانی ما، پارلمان و بخش خصوصی ما خیلی سفت و محکم پای حذف این موضوع پیش نیامد تا اینکه امروز داره در مجلس مطرح میشه. الان بخش خصوصی ما آیا به این اتقان رسیده که این ارز باید حذف بشود؟
آقای دکتر من عرض
میکنم
اصلا بخش خصوصی از اول
استفاده کرده، آخه منم عرض میکنم که بخش خصوصی هم استفاده کرده از این موضوع،
وقتی قوانین ما اجازه میده استفاده کنن
خب مخاطب استفاده میشه. من همین عرض میکنم، پس اگر اون دغدغه امانتداری هست، پس اگر اون دغدغه این هست، پس چرا استفاده، چرا این کارو میکنن، چرا استفاده ها به نفع مطلوب نبوده؟
آقای دکتر بعد ترین روش در اقتصاد همین روش ارزان بودن ارز برای تخصیص بعضی از کالاها و دسترسی بعضی از افراد به این ارزها. ما ببین الان
پس من یه سوال بپرسم، ببخشید جسارت نشه، پس صحبت ما بر سر این نیست که اصلا ارز خوب نیستش، صحبت بر سر اینه که حالا که هست یا همه استفاده کنن یا هیچ کس استفاده نکنه.
نه اصلا ما اعتقاد داریم به تکنفی است، صحبت 4200 نیست. همین الان هم وقت آزمونه، مجلس محترم الان توی بودجه سال 1400 اعتقاد و انتظار بخش خصوصی هست به ارز 4200. ما اگه بخوایم جلو رانت رو بگیریم، اگه بخوایم این مباحث توی اقتصاد کشور جمع بشه، اگه بخوایم سفره مردم گشاده بشه، ما مشوق هامون رو بیاییم به روش های مختلف به مردم بدیم. برای نیستی ما به یه ده ارز 4200 بگیم انتظار داریم همه بیان درست استفاده کنن. تخلف در همه اقتصاد، در همه قسمت های اقتصاد میتواند اتفاق بیفتد. قانون گذاران و مدیران قانون هستن که باید قوانینی رو بذارن و قوانینی رو نظارت کنن و طوری نظارت کنن که یک تخلف اتفاق نیفته. ما توی بخش خصوصی از روز اول با عرض 4200 مخالف بودیم، الان هم مخالف هستیم، انتظارمون هم این هست که هم دولت ببینه. های دکتر وزرا توی مصاحبهاش میگن عرض 4200 خلاص درست نبوده، الان هم انتظارمون هسته. مرکز پژوهش‌های مجلس هم همینو میگه، بخش خصوصی هم همینو میگه. پس کدوم دستی هست در دولت و در کشور که اجازه نمیده از 4200 هست بشه و از یک سم بشه قیمت ارز؟ این آقایان دولت باید جواب بدن، نه بخش خصوصی. بخش خصوصی مجبوره برای تامین نهادهای مصرف و تولید خودش ارز بگیره از دولت.
با توجه به اینکه یه نکته حالا من به فرمایش شما اضافه کنم، یه نکته دیگه هم حالا میشه اضافه کرد و اون این هستش که روز به روز داره این ارز 4200 تومانی حدود و ثغورش که کاهش پیدا میکنه، کم میشه، محدوده جغرافیاییش و محدوده تقنینیش که داره کم میشه، از این گروه کم شد، از اون گروه هم کم شد، نمیدونم نهادهای دامی از توش برداشته شد، دارو هم که برداشته شد، اونم که برداشته شد، پس داره به چی اختصاص پیدا میکنه؟ این سوال شما با اینم میشه تکمیل کرد. پس الان به کی دارید میدید؟ بابت چی دارید میدید؟ و اگر نیست، پس خب چرا قانون هم ورش نمیدادید اگر نیست؟ پس یه جایی داره یه استفاده ازش میشه.
من یه جمله آخرم بگم به خاطر اون سوالات اولیه جناب آقای، ما تو بخش خصوصی
اون سوالات اولیه من ناظر به اینه که بخش خصوصی ما این وسط چیکار
کنه. همین رو میخوام عرض کنم. ما داریم میگیم که بخش خصوصی هیچ تخلفی، بخش خصوصی سالم هیچ تخلفی از این
جداش نکنه دیگه، نگید بخش خصوصی سالم و غیر سالم. بخش خصوصی دیگه.
آقای دکتر ما که همه را رسط نمیتونه بکنیم به عنوان
سالم، به خاطر همین عرض میکنم ما نمیتونیم روی یکی بگیم این خوبه این بده، قضاوتش نمیتونیم بکنیم.
ما انتظار داریم از دستگاه نظارتی به افرادی که از 4200 دادن تا نظارت کامل، تا بررسی پرونده نهایی پیگیر قضیه از 4200 باشن. ما اعتقاد داریم در تخصیص ارز 4200 در مملکت مشکلی ایجاد شده، متاسفانه منابع ملی هم هدر رفته، کیا هدر دادن باید جوابگو باشن. این نظر بخش خصوصی قضیه بابت نظارت و از 4200 انتظارمون هم از دولت و مجلس فعلی هست از 4200 در بودجه 1400
شدنیه؟
دیگه باید دیگه آقایان تصمیم بگیرن. روش‌های مختلف برای پوشاد سفره مردم هست.
یه سوالم با تجربتون بپرسم، با استفاده از تجربتون. اگر این ارز حذف بشود که انشالله حذف خواهد شد با اهتمامی که مجلس داره، آیا اثر ملموسی بر سفره مردم، بر روی اقتصاد خواهیم داشت؟
آقای دکتر، باید به روش‌های مختلف
یعنی کنترل کنیم.
برای افراد نیازمند حتما باید پیش‌بینی کنن که به طرق مختلف کمک بکنن.
خب این خودش ایجاد یه رانت جدید نیست؟
دیگه اینا توی برنامه‌های
باز نمیشه که. ببین الان من میگم این رو برش می‌داریم، این رو برمی‌داریم، باشه اشکال نداره. ولی ببین این سیستم حمایتی تعریف می‌کنیم. آقایونی که قبلا ارز 4200 تومانی مثلا برای کالای اساسی وارد می‌کردید، دارو یا هر چی دیگه. الان این کارو نکنیم، به جاش ما میایم اینجا این گشایش رو ایجاد می‌کنیم. این فرصت استفاده رو برای جبران ایجاد می‌کنیم. بازم به دست مصرف کننده نهایی آیا میرسه یا بازم یه سوء استفاده جدید باز میشه؟
در دنیا روش‌های مختلفی برای این مسئله پیش شده و در دنیا اقتصاد سالم و کشورها با رشد اقتصادی بالا با همه برنامه‌های کنترلی دارن میرن جلو. این که ما نمیتوانیم، ایراد در جای دیگر، ایراد در جای قانون گذاری مونه، ایراد در جای نظارت بر قانونه. ما نباید همه را به دید محکومیت بخش خصوصی نگاه کنیم. ما اگه قوانین خودمون رو به نسبت به روز بازسازی کنیم، قوانین مازادمون رو حفظ کنیم، نظارت کارمون رو بیشتر کنیم و عرض رو تکنرخی کنیم، میشیم مثل دنیا. چرا نباید بتونیم؟ ما اصلا یکی از حسابهایی که در قصاق اتفاق میفته همین عرض قیمت 4200 مثلا پرداخت دارو. شما الان نظارت بر قصاق دارو رو نگاه کنید و کالاهایی که با مواد اولیه 4200 میاد کنید میشه رو نگاه کنید. ما اگه بتونیم تکنرخی کنیم اتفاقا جلو قصاق هم گرفتیم، جلو ران هم گرفتیم.
متشکرم از شما. ممنونم آقای مهندس پیر مؤذن، ممنونم که با ما همراه بودید. سپاسگزاریم که آنچه که نظر بخش خصوصی ما هست، حالا روش خیلی هم قضاوت نمی‌کنیم، بخش خصوصی سالم و ناسالم، بخش خصوصی ما اصالتاً یک بخش کارآمدی هست، قرار هست کارآمد باشه، قرار هست به نفع اقتصاد ما حرکت کنه. اتفاقاً بار اصلی حرکت ما به سمت توسعه پایدار روی دوش بخش خصوصی ما هست که ان شاءالله موفق باشند و سلامت. ممنونیم آقای مهندس که دعوت ما رو پذیرفتید. باز سری خداحافظی می‌کنیم.
متشکرم.
لحظه جناب دکتر حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی روی خط هستن. آقای دکتر محمودی سلام، صبح بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
صبح شما بخیر. سپاسگزارم. فکر می‌کنم صحبت‌های ما رو تا این لحظه شنیدید، درباره ارز 4200 تومانی داشتیم صحبت می‌کردیم، تا حدیش لااقل این
اواخرش رو
شنیدید. ما مجلس اهتمامش برای این هست که ارز 4200 تومانی حذف بشود، که آقای پیر مؤذن اتاق بازرگانی اردبیل فرمودن که و اتاق بازرگانی ایران فرمودن که به نفع اقتصاد هست و به نفع بخش خصوصی است، به خاطر اینکه اصالتا بخش خصوصی واقعی، حالا ایشون عنوان میذاشتن بخش خصوصی واقعی و سالم، از این موضوع استفاده میکرد، یک رانتی بود که داشتن ازش استفاده میکردن. الان بفرمایید اگر حذف بشود آیا اقتصاد ما، معیشت مردم ما تحت تاثیر قرار خواهد گرفت یا خیر؟
بله، این موضوع بایستی از چند بر حال زاویه بررسی بشه. قطعا ما در این مخصوصا دو سال اخیر به شدت بر حال مخالف ارز 4200 و چند نرخی، مشکل چند نرخی بودن ارز هست و ثباتش، قطعا این جواب نمیداد و ما از روزهای اول مخالفین بودیم. دیگه کار به جایی رسیده، مثلا انجمن تولید کنندگان مواد لبنی، انجمن تولید کنندگان خوراک دام طیور، مرغداری ها کتبا نامه می نویسن میگن اینو حذف کنید، چرا که به هر حال به دست مصرف کننده یا تولید کننده ای که قراره تولید ارزان داشته باشه و به مردم این کالاها ارزان برسه نمیرسه و تورم موجود در کالاهایی که ارز 4200 گرفتن بالاتر از تورم سایر کالا هست. دلیلش هم کاملا مشخصه، این تجربه جهانی هست، ما هم تجربه داشتیم وقتی یه کالایی قیمت سهمیه‌ای پیدا میکنه و چند نرخی میشه، مازاد تقاضا ایجاد میشه، یعنی افراد بسیاری به عنوان دلال وارد میشن که از این فضا سود کنن. شما یک نمونه مشخص این رو در خودرو دیدید. برای خودرویی که مثلا معمولا تولید ما 1.5 میلیون خودرو بود و 100 هزار تا واردات، ما معمولا همیشه مازاد خودرو رو شاهد بودیم و خودروی مازاد در کشور داشتیم و فروش ها 2-3 ساله بود. اما وقتی رانت ایجاد کردیم، یعنی خودرویی که تو بازار 200 تومن بود گفتیم ما مثلا این 80 تومن به شما میدیم، 7 میلیون نفر برای 25 هزار خودرو ثبت نام کردن. این یعنی مازاد تقاضا. و مازاد تقاضا رو کی ایجاد کرد؟ ما ایجاد کردیم با رانتی که توش بود. فقط فرقش این بود که اینجا این رانت به صورت عادلانه با قرعه کشی توزیع میشد، تو بقیه نه، تو بقیه افراد با نفوذهایی که دارن از این استفاده میکنن و به مصرف کننده نهایی نمیرسه. تجربه دنیا بورس کالاست که این کالاها همش میاد تو بورس کالا، در یک محیط شفاف قیمت گذاری میشه. ما پیشنهاد کردیم، هم 2 سال هم کمیسیون تلفیق هم به چانه زنی شد که اینها در بورس کالا به قول معروف عرضه بشه و ما با تفاوت برگرده به جیب دولت و دوباره درخواست فروش، درخواست خرید داده بشه. اما یه مسئله دیگه هم، به هر حال ما کشوری هستیم که هم نظام توزیعمون دچار مشکله و همین که 6000 کیلومتر مرز خاکی و 2000 کیلومتر مرز دریایی داریم و بر اساس آخرین آمار رسمی 12.5 میلیارد دلار قاچاق داریم که به روایتی 25 تاست. و شما وقتی قیمت کالاتون به هر حال با یه عرض ارزان‌تری می‌خواید عرضه کنید، کشور همسایه مثل عراق که 3 میلیون 800 هزار بشکه نفت صادر می‌کنه و 50 60 میلیارد دلار درآمد داره، به هر حال مشتری همه دارایی‌های شماست. چرا؟
درسته. یه نکته که من می‌خوام روش تأکید بشه، بحث اینه که اصالتاً وجود این ارز 4200 تومانی که اسمم خورده به نام یه نفر، این ارز 4200 تومانی برای این بود که کمک معیشت مردم باشه. حالا من یه توییتی می‌خونم، آقای میثم هاشم خانی نوشتن دفاع از تصمیم یارانه‌ای مجلس با 2 تبصره. تصمیم مجلس برای حذف 2400 تومانی تبدیل بخش عمده درآمد آزاد شده به یارانه نقدی به لحاظ کارشناسی کاملا قابل دفاع است. دلار 4200 تومانی فاجعه بارترین نماد یارانه سیاه بود و 14 برابر یارانه نقدی سالانه را به جیب نور چشمی ها ریخت. حالا بخش دومش که قضاوت شده که این کجا رفته بماند برای یک وقت دیگه، اما اینکه برای جبرانش باید یک یارانه‌ای داد، منهای شدن و نشدن، این خودش ایجاد یک رویه جدید نمی‌کنه در، حالا نگیم فساد، ولی در یک جابجایی عدد و رقم مالی؟
ببینید الان در کل دنیا این اتفاق می‌افته که به هر حال محل مصرف یارانه داده میشه،
مثل همون حرفی که سال دهه 80 قرار شد که یارانه نقدی پرداخت بشه.
بله بله. اما مشکل ما اینجاست، من به شدت حمایت میکنم از حذف ارز 4200، چرا که عرض کردم تورم کالاهایی که 4200 گرفتن از سایر کالاها بیشتر بوده، همون هم به دلیل مازاد تقاضا بوده. این حذف کنیم مطمئن باشید قیمتا پایین میاد. ما در گوش تجربه کردیم.
الان دولت مخالفه؟
ببینید مسئله اصلی میدونید کجاست؟ مسئله اصلی اینه که مجلس بر اساس دلار 17500 تومانی، یعنی 4200 رو برای تبدیل عدد 17500 رو استفاده کرده و معادل ریالی این عدد رو به عنوان یارانه برای مردم در نظر گرفته. بنده اینجا مسئله دارم خودم، چرا که البته من موافق پرداخت نقدیم، اما در شرایطی که دولت کسر بودجه 200-300 هزار میلیارد تومانی دارد، من به نظرم باید بخشی بیشتر توجه روی این بود که بخشی از این کسر بودجه برطرف بشه، چرا که ما از این ور یه تورم فرض کن 50% رو به جامعه تحمیل میکنیم با این کسر بودجه.
بله.
بسیار بالا، بعد از اون ور هی کمک معیشتی به مردم بدیم، تأثیری در زندگیشون نمیتونه بذاره، تأثیر به هر حال کارگشایی. بنابراین محل اختلاف این عددی هست که اینجا به ریال تبدیل میشه بر اساس دلار 17 و 500 و